بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 100، سطر 7. قال و هی و الکثرت و عند العقل و الخیال تستویان فی کن کل منهما عرف بالاختصام. در این مسئله 7 وارد این بحث شدیم که وحدت و کثرت هر دو امر بدیهی هستند و چون هیچ امر بدیهی رو نمیشه تعریف کرد، این دوتا رو هم نمیتوانیم تعریف کنیم. الان میخوام بیان کنیم که کثرت در پیش کدام یک از قوای ادراکی ما عرفه و وحدت پیش کدام یک. بالاخره ما هر دو رو بدیهی میبینیم و هر دو رو میشناسیم، اما باید ببینیم که کدام قوه ادراکی ما وحدت رو بیشتر میشناسه و کدام یکی از قوای ادراکی ما کثرت رو بیشتر میشناسه. میگن که قوه ادراکی ما که عقل است وحدت رو بهتر میشناسه و قوه ادراکی که خیال است کثرت رو بهتر میشناسه. عقل اول شی رو واحداً میفهمد، بعد متکثرش میکنه. خیال اولاً کثیر رو میفهمه، بعد عقل از این کثیری که او فهمیده وحدت رو واحد رو انتزاع میکنه. عقل رو وقتی میخواهیم نسبت به شی آشنا کنیم، خوبه که اون شی رو کلی فرض کنیم. عقل اون کلی رو زودتر درک میکنه. مثلا عقل انسان رو درک میکنه، بعدن تفصیل میده انسان رو که دارای افراده. اما خیال اول اون جزئیات رو درک میکنه و خودش آخرم کلی رو نمیتونه درک کنه، کلی رو عقل از اون میگیره. وقتی یه قاعده کلی بر ذهن ما اطلاق میشه، عرضه میشه، عقل اون قاعده کلی رو سریع میفهمه. ولی خیال میگه که مثالش چیه؟ مثال یعنی جزئیش، دنبال جزئی میگرده. جزئی رو که ذکر میکنیم خیال متوجه میشه، اون وقت به کمک عقل میاد و بهتر مطلب رو روشن میکنه. پس توجه میکنید که خیال با جزئی بهتر سر و کار داره و عقل با کلی. جزئیات کثرت رو تشکیل میدن، کلی واحد رو تشکیل میده. پس عقل با واحد انسش بیشتره و خیال با کثیر. خب توجه کنید، هم واحد بدیهیست هم کثیر بدیهیست، در بدیهی بودن فرقی ندارند، ولی کدومشون عرفند؟ میفرماد هر دوشون هم عرفند، منتها یکی عرف است این در خیال، یکی عرف است این در عقل. کثرت این در خیال عرفه، وحدت این در عقل عرفه. پس این عبارتی که الان عرض میکنم توجه کنید، پس عقل و خیال وصف عرفیت را تقسیم کردن. وصف عرفیتی که مربوط باشه به کثرت سهم خیال شده، وصف عرفیتی که مربوط باشد به وحدت سهم و نصیب عقل شده. این دوتا وصف عرفیت رو بین خودشون تقسیم کردن. خیال عرفیت کثرت رو سهم خودش قرار داده و انتخاب کرده و عقل عرفیت وحدت رو سهم خودش قرار داده و انتخاب کرده. پس این دوتا عرفیت رو بین خودشون قسمت کردن. به همین جهت گفته می شود که کثرت و وحدت عند الخیال و العقل اعرفن بالاقتسام، یعنی با قسمت کردن و سهم بندی کردن. این میگه سهم من کثرت، عرفیت کثرت، اون میگه سهم من عرفیت وحدت. من عرفیت وحدت رو انتخاب کردم، من که عقلم وحدتیت و عرفیت وحدت رو انتخاب کردم، پیش من وحدت عرفه. اون که خیاله عرفیت کثرت رو انتخاب کرده، پیش او کثرت عرفه. این کلمه به الاختصار میخواستم معنا کنم که در عبارت خواجه آمده. مطلب همینه دیگه، بیشتر از این تقریبا نداریم. خب حالا که روشن شد وحدت عند العقل عرفه، اگر خواستیم عند العقل تعریفی از وحدت و کثرت ارائه بدیم، خوبه که پیش عقل کثرت رو به وحدت تعریف کنیم، چون اون وحدت راحت تر میشناسه، از طریق وحدت میتونه به کثرت برسه. پس پیش عقل وقتی خواستیم کثرت رو تعریف کنیم، از وحدت استفاده میکنیم، میگیم کثرت عبارت است از وحدات متشرره مثلا. اما پیش خیال اگر خواستیم تعریف کنیم، کثرت رو معرف وحدت قرار میدیم، چون اون کثرت رو بهتر میشناسه. بهش میگیم واحد اونیست که کثیر نباشد مثلا، حالا هر ترتیب اینجوری تعریف میکنیم. پس روشن شد که وحدت و کثرت پیش به اختلاف پیش این دوتا قوه ادراکی عرفند، و معلومم شد که پیش هر کدوم از قوا خواستیم تعریف کنیم، معلوم شد که کدوم یکی از وحدت و کثرت رو معرف قرار میدیم. پیش خیال اگر خواستیم تعریف کنیم، کثرت رو معرف قرار میدیم، اون کثرت رو میشناسه، احتیاج نیست کثرت رو پیشش تعریف کنیم، وحدت رو باید پیش او تعریف کنیم. و وقتی خواستید وحدت رو پیش خیال تعریف کنید، کثرت رو معرف قرار میدید. عقل وحدت رو میشناسه، لازم نیست براش تعریف کنید. اگر خواستید کثرت رو تعریف کنید، باید پیش عقل کثرت رو به توسط وحدت تعریف کنید و وحدت رو معرف قرار بدید. صفحه 177 قاله وحیه یعنی وحدت و کثرت به ترتیب عند العقل و الخیال تستویان، یعنی وحدت عند العقل، کثرت عند الخیال. این عند العقل و الخیال ترتیبش مثل ترتیب هیه و کثرت هست. هیه یعنی وحدت، بعدش کثرت، این دوتا اول وحدت ذکر شده بعد کثرت، بعد عند العقل و الخیال، باز اول عقل ذکر شده بعد خیال. اولی که عقل است مربوط است به اولی که وحدت است، دومی که خیال است مربوط است به دومی که کثرت است، یعنی به ترتیب این دومی به ترتیب اولی ذکر شده. وحدت و کثرت عند العقل و الخیال مساویند. در چی مساویند؟ فی کون کل منهما عرف، در عرف بودن مساویند. یعنی وحدت عرف است عند العقل، کثرت عرف است عند الخیال. این عرفیت، عرفیت وحدت با عرفیت کثرت مساوی است، همچنین عرفیت کثرت با عرفیت وحدت مساوی است، منتها نه اینکه واقعا مساوی باشن، عند العقل و الخیال تساوی درست میشه. عرفیت وحدت عند العقل با عرفیت کثرت عند الخیال میشه مساوی. بل اقتسام یعنی با قسمت کردن، که عرض کردم قسمت کردن یعنی چی؟ یعنی عقل و عرفیت وحدت رو قسم و سهم خودش قرار میدهد، و خیال عرفیت کثرت رو قسم و سهم خودش قرار میدهد. این دوتا قوه عرفیت این دوتا شی رو بین خودشون تقسیم میکنن، یکیشون این عرفیت رو سهم به عنوان سهم برمی داره، دیگری اون عرفیت رو به عنوان سهم برمی داره. اقول و الوحدت و الکسرت و اندل عقل و الخیال تستویان، اینا مساویان. در چی مساویان؟ فی کون کل من هما عرف من صاحبتها، هر یک از این دوتا از اون رفیق خودشون عرفن بل اختصام، که بل اختصام توضیح داده شد. بعد خود مرحوم علامه این عبارت رو دو مرتبه توضیح میده، فعند الوحده عرف است عند العقل و کثرت عرف است عند الخیال. به چه دلیل عرفه؟ به چه دلیل وحدت عند العقل عرفه و کثرت عند الخیال؟ به این بیان که لعند الخیال یدرک الکثره اولا، خیال اولا کثرت رو ادراک میکنه، وحدت هم هیچ وقت ادراک نمیکنه. ثم العقل ینزع منها امرا واحدا، بعد از این کثرت، منها یعنی از این کثرت، عقل است که امر واحدی رو که کلی است انتزاع میکنه و استخراج میکنه، وقت عقل اون امر واحد کلی رو میفهمه. خیال حق فهمیدن امر کلی نداره، کثرات رو میفهمه، بعد عقل وحدت رو از این کثرات استخراج میکنه، یعنی کلی رو از این وحدات میسازه و اون کلی رو درک میکنه. کثرات رو خیال درک میکنه، یعنی افراد رو. وحدت یعنی کلی واحد رو که از این افراد فهمیده میشه عقل درک میکنه. این در طرف خیال که کثرت پیشش روشنتره. ولی والعقل یدرک اهم الامور، عقل اول اهم الامور رو درک میکنه، بعد شروع میکنه به جزئی کردن. اول جنس رو درک میکنه، بعدن نوع و آخر سرم فرد رو. و عقل درک میکند اعمال امور رو، اعمال امور رو اولا، و اون اعمال امور واحد است، بعد یأخذ یعنی شروع میکند. بعد از ذالک یعنی بعد از اینکه اعمال امور رو درک کرد، شروع میکنه در تفصیل دادن، هی جزئی میکنه تا اون آخر، وقت جزئیات رو که کثیرن خیال درک میکنه. فقط زهره که کثرت و وحدت مستویتانند در این که هر یک از این دو اعرف است از رفیقش. اعرف است یعنی چی اعرفه؟ یعنی پیش عقلم اعرف، پیش خیالم اعرف؟ نه، اینطور نیست که هر دوشون پیش یه قوه تر اعرف باشند، بلکه قسمت میشن، یکیشون پیش این قوه اعرف میشه، یکیشون پیش اون قوه اعرف میشه. لذا میگه لکن بل اختصار، قسمت میشن و هر کدوم سهم یکی قرار میگیرن. فإن الکثرة، این فإن الکثرة میخواد بیان کنه تقسیم رو. فإن الکثرة عرف است عند الخیال و وحدت عرف است عند العقل. فقد اقتسم العقل و الخیال وصف العرفیه لهما، قسمت کردن عقل و خیال وصف عرفیت رو لهما، یعنی برای وحدت و کثرت تقسیم کردن وصف عرفیت رو. اون وقت عرفیت کثرت سهم خیال شده، عرفیت وحدت سهم عقل شده. این مطلب تمام شد. حالا که معلوم شد وحدت پیش عقل عرفه، اگر خواستیم کثرت رو برای عقل تعریف کنیم، این عرف رو که وحدت معرف قرار میدیم. و همچنین حالا که معلوم شد کثرت پیش خیال عرفه، اگر خواستیم وحدت رو برای خیال تعریف کنیم، این عرف رو که کثرت معرف قرار میدیم، اون از خارج از خیال هست. فاذا حاولنا، حاولنا یعنی قصدنا، وقتی قصد کنیم تعریف وحدت رو این در خیال، کثرت رو پیش خیال تعریف نمی کنیم، چون کاملا کثرت رو میشناسه. حالا اگر خواستیم وحدت رو پیش خیال تعریف کنیم، عرفناها بالکثره، با کثرت تعریفش می کنیم، یعنی کثرت رو معرف وحدت قرار میدیم. و ازا حاولنا یعنی قصدنا تعریف کثرت رو عند العقل، وحدت رو عند العقل تعریف نمی کنیم، چون کاملا وحدت رو میشناسه. اگر خواستیم کثرت رو عند العقل تعریف کنیم، عرفناها بالوحده، یعنی وحدت رو که پیش عقل عرف است معرف قرار میدیم. المسئلت سامنه فی ان الوحده لیست ثابتتن فی الاعیان. میخوام بیان کنیم که وحدت در خارج موجود نیست، وحدت در ذهن موجوده. دو تا مطلب رو باید بیان کنیم. یکی این که وحدت امر سلبی نیست بلکه امر سلوکی است. درسته که وقتی میخوام تعریفش کنیم تعریف میکنیم به لاینقصه، یعنی به امر سلبی تعریفش میکنیم، ولی سلبی نیست، ثبوتیه. این یه مطلب. مطلب دیگه، حالا که معلوم شد ثبوتیه، ثبوتیه فل خارج نیست، ثبوتیه فل ذهنه. این دو مطلب باید اثبات میشه، یعنی ثابته فل ذهنه. این مطلب که تموم میشه اون وقت بیان میکنیم که وحدت معقول ثانیه. معقول ثانیست یعنی امریست ذهنی که عارض می شود بر معقول اول. وقتی میگیم معقول است یعنی امری ذهنی، وقتی میگیم معقول ثانیست یعنی عارض است بر معقول اول. چون معقول اول اون نیست که اول تعقل میشه، معقول ثانی دوم تعقل میشه، عارض این چنینه که بعد از معروض باید تعقل بشه. اول معروض تعقل میشه، بعدن عارضش. پس معروض میشود معقول اول، عارض میشود معقول ثانی. بنابراین وقتی میگیم وحدت معقول است یعنی جاش تو ذهنه، وقتی میگیم معقول ثانی است یعنی عارضه. پس وحدت روشن شد که امر ثبوتی است نه سلبی، و اون هم ثبوتی فل عقل است نه فل خارج. پس معقول است، پس معقول است، ولی معقول اول نیست بلکه معقول ثانی است. دستتون سه تا مطلب شد: سلبی نیست بلکه ثبوتی است، خارجی نیست، ثبوتی خارجی نیست بلکه ثبوتی ذهنی است، معقول اول نیست بلکه معقول ثانی است. این سه تا مطلب رو الان میخوام بیان کنم. اما چرا سلبی نیست؟ سلبی بودنش رو نفی میکنی، ثبوتی بودنش ثابت میشه، دیگه لازم نیست ثبوتی بودنش رو اثبات کنی، خود به خود ثابت میشه. چون شه یا سلبیه یا ثبوتیه دیگه، فرض سوم نداره. اگر ما سلبی بودنش رو نفی کردیم ثبوتی بودنش ثابت میشه، و ما الان سلبی بودنش رو نفی میکنیم. دقت کنید، اگر وحدت سلبی باشد، سلب چیه؟ سلب هر چیزی که نیست، سلب کثرت. پس باید کثرت رو سلب کنه. خب حالا بحث میکنیم کثرت چه حالتی داره. پس وحدت سالب کثرت شد، امر سلبی شد و سلب هر چیزی هم نبود بلکه سلب کثرت بود. پس میشه سالب کثرت. وحدت سالب کثرته. ببینیم خود کثرت چیه. خود کثرت اگه سلبی باشه، چون کثرت باز یا سلبی یا ثبوتیه، اگه سلبی باشه وحدت سلب است، کثرت هم سلب است. وحدت سلب کثرت می کند و سلب سلب می شود اثبات. پس خود وحدت میشه ثبوتی. وحدت اگر سلبی باشد، با توجه به این که سلب کثرت می کند، اگر کثرت هم سلبی باشد، پس وحدت سلب می کند کثرت را که سلب است. یعنی وحدت سلب سلب می کند، سلب سلب می شود ثبوت، پس وحدت می شود ثبوتی. در حالی که فرزنه ها سلبی هم یا سلبیت هم آزا خود. اگر وحدت سلبی باشد و کثرت هم سلبی باشد خود لازم. پس نمیتونیم بگیم وحدت سلبی است با فرض سلبی بودن کثرت. مثلا بعدی، کثرت رو وجودی میگیریم، وقت وحدت سلب کثرت میکند، دیگه سلب سلب نمیشه که خود وحدت بشه ثبوتی، بلکه وحدت همچنان که سلبی بود سلبی باقی میمونه، ثبوتی رو سلب میکند. دیگه سلب ثبوتی سالب رو دیگه ثبوتی نمی کنه، سالب هنوزم سلبی، یعنی وحدت که دارد اون امر ثبوتی رو که کثرت است سلب می کند، خودش دیگه سلب سلب به حساب نمیاد که تبدیل بشه به ثبوت، خودش سلب کثرت هنوز سلبی میمونه. پس خلف فرض لازم نمیاد، ولی مشکل دیگه لازم میاد. مشکل اینه که شما کثرت رو دارید وجودی میگیرید. الان دیگه فرض کردیم کثرت وجودیه. کثرت چیه؟ یه مشته وحداته، وحدات رو سلبی گرفتید، کثرت شد ثبوتی. یعنی چند تا سلب و کنار هم گذاشتید یه ثبوت درست شد. مگه این میشه؟ مگه میشه چند تا سلب و کنار هم بذارید یه ثبوت درست بشه؟ سلب و بر سلب وارد کنید ثبوت درست میشه، ولی سلب و مجاور سلب قرار بدید ثبوت درست نمیشه. چند تا وحدت رو شما کنار هم قرار دادید، وحدات همه سلبند به قول شما، یعنی الان فرض داریم میکنیم که وحدات سلبیند، وحدات سلبی رو کنار هم گذاشتیم، دیدیم که یه دفعه کثرتی که ثبوتی درست شد، از مجاورت سلب با سلب وجود درست شد. این غلطه، شدنی نیست. پس اگر وحدت سلبی باشد، کثرت یا سلبی یا ثبوتی. اگر سلبی باشد، وحدت سلب سلب می کند، خودش ثبوت می شود، این خلف فرض. اگر کثرت وجودی باشد، درست وحدت دیگه سلب سلب نمی کند و ثبوتی نمی شود و خلف فرض لازم نمی آید، ولی یه مشکل دیگه هست و اون اینه که کثرتی که از سلب ها، یعنی از وحدات که همه سلبن، تشکیل شده، یه دفعه از انضمام سلبها وجود درست کرده باشد، کثرت میشه وجودی دیگه. وقت وجودی که شد، از وحدات سلبی تشکیل میشه، معناش اینه که چند تا سلب و کنار هم گذاشتیم وجود درست شد. این غلطه. پس وحدت رو اگر سلبی فرض کنید، چه کثرت سلبی باشد محذور خلف لازم میاد، چه کثرت وجودی باشد ملزوم پدید آمدن وجود از عدم پیش میاد، هر دو محذور باطلند. پس سلبی بودن وحدت باطله، سلبی بودن وحدت باطل است، چه بخواهید کثرت رو سلبی بگیرید، چه بخواهید کثرت رو ثبوتی بگیرید. لاجرم باید بگید وحدت امری ثبوتی، و این ترتیب مطلب اول درست شد، معلوم شد که وحدت سلبی نیست. بعد مطلب دوم بیان می شود که وحدت سلبی نیست، ثبوتی است. حالا ثبوتی فی الخارج است یا ثبوتی فی الذهن، این مطلب دومه. بعدم که معلوم میشه ثبوتی فی الذهن، معلوم میشه معقوله، وقت باید بحث کنیم که معقول اول یا معقول ثانی است. چون عارضه باید بگیم معقول ثانی است، که بحث دو و سه هنوز توضیح کامل داده نشده. فعلا من بحث یک، بحث اول رو توضیح دادم که ثابت کردم وحدت ثبوتی هست، سلبی نیست. چرا سلبی نیست؟ چون اگر بخواد سلبی باشد، سلب کثرت می کند. حالا چه کثرت سلبی باشه چه ثبوتی باشه محذور پیدا می شه. محذورم از ناحیه این آمده که ما وحدت رو سلبی گرفتیم، پس وحدت رو سلبی قرار نمی دیم تا محذور لازم نیاد. این مطلب اول بود. مطلب دوسر رو میشه لبختی رسیم عرض می کنم. المسالت سامنه در این است که وحدت لیست ثابتتن فی الایان، وحدت امر ثبوتی هست ولی ثابت فی الایان نیست، بلکه ثابت فی الازهان. قالت و لیست الوحدت و امرن اینی، یا وحدت امر اینی نیست، امر اینی یعنی امر خارجی، بلهی هم من سبان المعقولات. سبان المعقولات اضافه صفت به موصوفه، یعنی از معقولات ثانی هست. و کسل کسه، کسه هم همینطور امر عینی نیست، اونم امر ذهنیه، اونم از سواند المعقولات، یعنی معقولات ثانی است. اقول الوحدت و امکانت سلبیتن، وحدت اگر سلبی باشد محذور دارد که بیان کردیم، پس باید ثبوتی باشد. الوحدت و امکانت سلبیتن لم تکن سلب ایشه، سلب هر چیزی که نیست، بلکه سلب مقابلش، یعنی سلب کثرت است. بل لم تکن سلب ایشه امکان، سلب هر چیزی که بود تکن، سلب هر چیزی که فرض شود نیست، بلکه سلب یک چیز خاصیه، بل سلب مقابل خودش، یعنی کثرت است. خب پس وحدت شد سلب کثرت. حالا که سلب کثرت شد درباره کثرت بحث میکنی که خود کثرت سلبی یا ثبوتی است. سلبی باشه مشکل داریم، ثبوتی هم داشته باشه مشکل داریم. پس نتیجه میگیریم که وحدت سلبی نیست، چون اگر سلبی بود و سلب کثرت بود، یا سلب میکرد کثرت ثبوتی را یا سلب میکرد کثرت سلبی را، و در هر حال محذور لازم میآمد. پس میفهمیدیم که وحدت سلبی نیست. فلکسته یعنی حالا که وحدت سلبی است و کثرت را سلب میکند، کثرت این کانت عدمیتن، اگر کثرت عدمی باشد وحدت عدمن للعدم می شود، فتکون اون وحدت ثبوتیتن. دقت کنید ضمیرها رو چی رو برمی گردنن. فتکون اون وحدت ثبوتیتن، یعنی لازم میاد که وحدت ثبوتی باشد و این خلف فرضه. شما اول فرض این وحدت سلبیه، حالا یه دفعه رسیدید به ثبوتی بودنش، این میشه خلف فرض. و این کانت باز یعنی با اون کانت اون کثرت، چون گفتیم اگر وحدت سلب کثرت میکنه، کثرت دو حال داره. حال اولش این بود که امکانت عدمیتن، این گذروندیم. حال دومش اینه که و امکانت وجودیتن، یعنی اگر کثرت امر وجودی باشد، اگر کثرت امر وجودی باشد، کان مجموع العدمات امرن وجودیان. اگر کثرت امر وجودی باشد، کثرت از مجموع وحدات تشکیل شده، وحدات هم که عدمند، پس کثرت از مجموع عدمات تشکیل میشه و لازم میاد که مجموع عدمات که کثرت هست بشود ثبوتی. بنابراین اگر کثرت رو ما ثبوتی بگیریم، با توجه به اینکه کثرت از عدمات یعنی از وحدات تشکیل شدن و وحدات هم عدماتن، لازم میاد که مجموع عدمات بشود وجودی. و این کانت یعنی و این کانت اون کثرت وجودیتن، کان مجموع العدمات امرن وجودیان، لازم میاد که مجموع عدمات امر وجودی بشن. و هم محال است که عدمها رو جمع کنی وجود درست بشه. تا اینجا مطلب اول تمام شد. معلوم شد که وحدت اگر بخواد سلبی باشه، یا سلب میکند کثرت سلبی را، یا سلب میکند کثرت وجودی را، و هر دو محذور داره. پس کس وحدت نباید سلبی باشد، باید ثبوتی باشه. حالا که ثبوتیست وارد مطلب دوم میشیم. و این کانت ثبوتیتن، این و این کانت ثبوتیتن اطفاس بر الوحدت و این کانت سلبیتن که اول شرح شارح آمد. عقولو الوحدت این کانت سلبیتن، حالا میگه و این کانت ثبوتیتن. اون وسط یه این کانت عدمیتن و این کانت وجودیتن داشتیم، اون هر دو مال کثرت بود، مال وحدت نبود. و این کانت ثبوتیتن، اگر وحدت ثبوتی باشد، باید بحث کنیم که ثبوتی فی الخارج است یا ثبوتی فی الذهن. می فرماید ثبوتی فی الخارج نیست، ثبوتی فی الذهنه. اینم دلیل می خواد، اینم یه مدعاست دلیل می خواد. دلیلش تسلسل، دلیلش اینه که اگر وحدت ثبوتی فی الخارج باشه، تسلسل لازم میاد و محاله. چون محاله، پس باید ثبوتی فی الخارج نباشد، بلکه ثبوتی فی الذهن و العقل باشد. چرا تسلسل لازم میاد؟ چون اگر وحدت تو خارج باشه، خود وحدت به عنوان یه ماهیت تو خارجه. سوال میشود این وحدتی که در خارج است واحد است یا کثیر؟ نمیتونید بگید کثیره، حتما باید بگید واحده. پس لازم میاد که واحد واحد باشه. دوباره نقل کلام در وحدت همین وحدت میکنیم، او هم باید به همین بیان واحد باشد. همینطور وحدات مشتسر هم ردیف میشه و تسلسل لازم میاد. چون توجه میکنید وحدت اگر در خارج باشه، مثل یه ماهیتی از ماهیت خارجیه، همونطور که بقیه ماهیت خارجی یا متصف به وحدت یا کثرت، خود وحدت هم که در خارج هست یا متصف به وحدت یا کثرت. متصف به کثرت که نمیتونه باشه، قرار متصف به وحدت میشه. لازم میاد که برای وحدت وحدتی باشد. دوباره نقل کلام در اون وحدتی که وصف است میکنیم، اون هم دوباره موصوف میشه برای وحدت دیگر، یعنی وحدت سوم درست میشه، بعدم وحدت چهارم پنجم ششم هم میشه تا آخر میشه تسلسل. خب پس وجود خارجی وحدت مستلزم تسلسله و تسلسل محاله، پس وجود خارجی وحدت محاله. اگر وجود خارجی وحدت محال شد، وحدت میشود امر ذهنی، ثابت هست به بیانی که قبلا ثابت کردیم، به بیانی که قبلا گفتیم. اما ثابت فی الاصل است نه ثابت فی الخارج، چون اگر ثابت فی الخارج باشد تسلسل می شود. و این کانت یعنی و این کانت وحدت ثبوتیتن، فا این کانت ثابتتن فی الخارج لازمت تسلسل، اگر در خارج ثابت باشد تسلسل است. و این کانت ثابتتن فی زن فاول مسلوب فاذن الوحدت و امرون عقلی، امر عقلیون اعتباریون، یعنی ذهن ما اعتبارش میکند، نه اینکه تو خارج وجود داشته باشه ذهن ما از خارج درکش بکند، بلکه اعتبارش میکند. یحصل فی العقل عند فرض عدم انقسام الملحوق، ملحوق یعنی معروض وحدت، اونی که وحدت بهش لاحق شده و او ملحوق وحدت قرار گرفته. وقتی میبینیم اون ملحوق رو نمیتونیم تقسیم کنیم، وحدت رو اعتبار میکنیم. مثلا یه چیزی رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که این قابل تقسیم نیست، زود میگیم پس متصف است به وحدت، وحدت رو بهش ملحق میکنیم، وحدت رو برش عارض میکنیم، وحدت رو وصفش قرار میدیم. به محصی که میبینیم این ملحوق و این شی در خارج قسمت نمیشه یا در ذهن قسمت نمیشه، بهش میگیم که واحد است، صفت وحدت بهش میگیم، وحدت رو برش لاحق میکنیم. ذهن ما در چنین حالتی اعتبار کرد وحدت رو به عنوان لاحق شیئی که قسمت نمی شود. یحصل این امر عقلی و اعتباری، یحصل فی العقل در وقتی که فرض کردیم که ملحوق منقسم نمی شود. ملحوق یعنی ملحوق وحدت، اونی که بعدا میخواد موصوف وحدت واقع شود. خب مطلب دوم هم تمام شد و معلوم شد که وحدت امر ثبوتی است، ولی ثابت فی ذهن است نه ثابت فی الخارج. مطلب دوم تموم شد. اما مطلب سوم اینی که حالا که معلوم شد این وحدت امریست عقلی یعنی معقول است، سوال می شود که معقول ثانی یا معقول اول. جواب می دیم که معقول ثانی است. چرا؟ چون عارضه و عارض نمی تونه معقول اول باشه، عارض باید معقول ثانی باشه. عرض نه، عرض معقول اوله، جوهر عرض معقول اوله، ولی عارض معقول ثانیست. یعنی شما وقتی معروض رو تعقل کردید بعدا عارض رو تعقل میکنید. اولا مثلا چند تا کتاب دارید، یکیشو در ذهن تعقل میکنید میشه معقول اول، وحدت رو برش عارض میکنید این میشه معقول ثانی، وحدت میشه معقول ثانی، در اون کتابی که ملحوق وحدته میشه معقول اول. در هر جا که معقول اول داشتید بعد عارضی بر معقول اول پیدا شد، اون عارض میشه معقول ثانی، به شرطی که این عروض در عقل باشه، یعنی این عارض معقول باشه. و الا اگر معروضتون در خارجه، عارضتون هم در خارجه، این اصلا نه معقول اول نه معقول ثانی، این عارض نه معقول اول نه معقول ثانی. در صورتی که عارضتون در عقل بود میشه معقول ثانی. وحیه این وحدت از معقولات ثانی است که عارض میشود للمعقولات الاولا. تا حالا بحث ما در وحدت بود، درباره کثرت هم همین حرفو داریم. البته کثرت رو دیگه بحث نمی کنیم ثبوتی یا سلبی، فقط بحث می کنیم که معقول ثانی است. به همین بیانی که درباره وحدت گفتیم، درباره وحدت گفتیم چون عارض می شود بر معقولات اولا پس معقول ثانی است. کثرت هم همین وضع داره، اونم بر معقولات اولا عارض میشه، بنابراین اونم بر معقولات ثانی باشه. و کذل کثرت، یعنی کثرت هم معقول ثانی است. چرا وحدت و کثرت هر دو معقول ثانی اند؟ لأنه لا يمكن ان تتصور وحدت او کثرت قائمه لنفسها، چون ما نمیتونیم وحدت و کثرتی که قائم به خودشه تصور کنیم. بل انما تو تصور عارض قلب غیرها، وحدت و کثرت یا هر یک از وحدت و کثرت تصور میشوند در حالی که عارض غیر خودشون هستند، به عنوان عارض تعقل میشن. پس اگه به عنوان عارض تعقل بشن میشن معقول ثانی، اون معروضشون میشه معقول اول، خودشون میشه معقول ثانی. المسئله تو تاسعف تقابل بین الوحدت و کثرت، وحدت و کثرت رو میخوام بگیم با هم تقابل دارند و بعد هم میخوام بیان کنیم که چگونه تقابلی بینشون هست. پس دو مطلب داریم، یکی این دوتا با هم تقابل دارند، یکی تقابلشون بالعرض است. اینو بعدم بیان میکنیم بالعرضه و معنا میکنیم. دو تا مدعا در این مسئله هست، یکی این که بین وحدت و کثرت تقابل هست، دوم این که این تقابل تقابل بالعرضه. این دو مطلب رو میخوام اینجا اثبات کنم. اما مطلب اول که بینشون تقابل هست، مطلب اول این که وحدت بر همه اشیا حتی بر خود کثرت عارض میشه. اینو قبلا گفتیم، کثرت رو اگر یک عنوان بهش بدید، عنوان جامع، میبینید وحدت برش عارض شد. مثلا 10 واحد دارید، یه عنوان جامعی که عبارت از عشره است به این 10 واحد بدید، میبینید که این عشره شد واحد، متصف شد به واحد، یعنی واحد در این عشره عارض شد. پس واحد بر همه چی عارض میشود، حتی بر خود کسی است. اینطور وسعت داره، عروضش وسعت داره. خب وقتی عارض بر کسی شد دیگه نباید با کثیر مقابله داشته باشه. عارض و معروض که با هم مقابله ندارن، با هم تقابل ندارن. ولی در این حال میفرماید که با هم تقابل دارن، با اینکه وحدت بر کثرت عارض میشه ولی با وجود این باید هم با هم تقابل دارن، یعنی وحدت و کثرت با هم تقابل دارن. چون نمیتونید وحدت و کثرت رو در یه موضوع جمع کنید. درسته که وحدت بر خود کثرت عارض میشه، ولی وحدت و کثرت در یه موضوع جمع نمیشن. یعنی یه چیزی رو شما ملاحظه کنید، بگید هم واحد هم کثیر به یک حیث، ممکنه مثلا نوع انسان رو بگید هم واحد است به حیث نوع بودنش، هم کثیر است به حیث افرادش، ولی به یک حیث نمیتوانید یک شی رو هم واحد بتونید هم کثیر. پس در یه موضوع وحدت و کثرت جمع نمی شود، بنابراین بینشون تقابله. این مطلب اول بود که راحت ثابت شد که بین وحدت و کثرت تقابل هست. چرا؟ چون هر دو در یه موضوع جمع نمی شود، یکی جمع شد دیگری رو دفع می کنه، یکی حاصل شد در موضوعی دیگری رو دفع می کنه. حالا اصل تقابل رو بخونم بعد نحوه تقابل رو عرض کنم. متن مصنف رو بعداً انشاءالله میخونم، الان شرح شارحو گوش بدید. اقولا ان الوحده ولو این که عارض میشود لجمیع الاشیا حتی بر کثرت نفسها، یعنی حتی بر خود کثرت، حتی بر خود کثرت این وحدت عارض میشه، لکنها یعنی لکن این کثرت، لکن این وحدت جمع نمیشود با کثرت در یک موضوع. یعنی نمیتوانیم یه موضوع رو هم واحد بدونیم هم کثیر بدونیم. برای لا تا جامال کستفی موضوع این واحد بلقیاس الا شیء واحد. این ببینید یک شیء رو ملاحظه کنید بعد ببینید که کثرت و وحدتش در یه جا جمع نمی شود. اما اگر دو شیء رو ملاحظه کردید، یکی انسان رو به ما این که انسان است، یکی انسان رو به ما این که زو افراده، اینجا عیبی نداره که هم بگید کثیره به اعتبار افرادش، هم بگید واحده به اعتبار خودش. ولی در جایی که هر دو یعنی وحدت و کثرت بخوان توی یه موضوع بیان به یک حیثیت و لحاظ امکان نداره. مثلا شما فرض کنید که حیوان انسان رو ملاحظه کنید، این بخواد هم کثیر باشد هم واحد باشد به یک لحاظ، یعنی مثلا به لحاظ نوعیتش هم واحد باشد هم کثیر، این غلط. یا به لحاظ فردیتش یعنی ذو افراد بودنش هم واحد باشد هم کثیر، غلط. بله به لحاظ نوع بودنش واحد باشد به لحاظ ذو افراد بودنش کثیر باشه اشکال نداره. دوباره اینو بگم، به لحاظ نوع بودن واحد باشد به همون لحاظ نوع بودن کثیر باشد نمیشه. یا به لحاظ افرادش واحد باشد به همون لحاظ کثیر باشد، اینم نمیشه. بله اینطور درسته، به لحاظ نوع بودن واحد باشد به لحاظ افراد کثیر باشه، این درسته. پس وحدت و کثرت در یک موضوع و از یک حیث با هم جمع نمیشن، در یک موضوع به دو حیث جمع میشن. مثلا در انسان به حیث نوعیتش میگیم واحد، به حیث افرادش میگیم کثیر. در یک موضوع به دو حیث جمع میشن که در واقع اینجا اسمش اجتماع نیست، چون وقتی یک موضوع به دو حیث ملاحظه شد همون دو حیث موضوع رو متعدد میکنه، بنابراین دو تا موضوع میشه. یکی میشه موضوع وحدت که انسان نیست نوعی، یکی میشه موضوع کثرت که افراد انسانه. افراد انسان با نوع انسان میشن دو تا موضوع، و قرآن یکی میشه موضوع وحدت یکی میشه موضوع کثرت، تقابل درست میشه. اما در جایی که موضوع واحد داریم حیثیت واحد هم داریم، مثلا انسان به حیث نوع بودنش دیگه فرد و دخالت نمیگیم، میبینیم وحدت و کثرت با هم جمع نمیشه. نمیشه گفت این انسان به حیث نوعیتش هم واحد هم کثیر، یا این افراد به همون حیث فرد بودنشون هم واحد هم کثیر، نمیتونیم بگیم. پس توجه میکنید که در یک موضوع با یک حیثیت وحدت و کثرت جمع نمیشن، در دو موضوع میان که اجتماع نیست، در یک موضوع با دو حیثیت هم میان که اینا واقعا اجتماع نیست، ولی در یک موضوع با هم نمیان. چون در یک موضوع با هم نمیان پس تقابل دارن. مطلب اول ثابت شد که بین وحدت و کثرت تقابل هست، زیرا اجتماعشون در یک موضوع از یک جهت جایز نیست. هم موضوع واحد باشد هم جهت واحد باشد، این دوتا یعنی وحدت و کثرت با هم جمع میشن. این از وحده و این کانت تعرض و جمعیل اشیا حتی بر خود کثرت هم عارض میشه، لکنها یعنی لکنی وحدت لا تجامع الکثرت را در موضوع واحد بالقیاس الی شیء واحد، که موضوع هم واحد باشه حیثیت هم واحد باشه. فإن موضوع کثرت از حیث این که صدق علیه الکثرت لا یمکن که وحدت صدق کند بر اون موضوع، کثرت به حیث این که کثرت دارد دیگه وحدت ندارد، یعنی اون چیزی که کثرت داره دیگه نمیتونه وحدت داشته باشه، بنابراین بین وحدت و کثرت تقابله، فبین هما تقابلن کثرت. اما حالا چه نوع تقابلی است؟ ما گفتیم تقابل چهار قسمه: تقابل تضاد و تزایف، بعدم عدم ملکه و تناقض. این چهار نوع تقابل ما بین متقابلان داریم. حالا اگر وحدت و کثرت متقابلن کدوم یکی از این چهار قسم دارند؟ ایشون میفهمد ذات وحدت و ذات کثرت، یعنی خود وحدت و کثرت با هم تقابل ندارند. چرا با هم تقابل ندارند؟ زیر رسیدگی میکنیم ببینیم تضاد دارن، تضاد دارن چی دارن. اگر هر چهار تا تقابل و نفی کردیم معلوم میشه وحدت و کثرت خودشون تقابل ندارن. توجه کنید تضاعف و نفی میکنیم، بینشون تضایف نیست. چرا؟ خوب اول اون دوتا دیگر رو نفیش کنم. تناقض بینشون نیست، چون در تناقض یک طرف ایجابی، یک طرف سلبی. وحدت و کثرت هر دو ثبوتی هست، اگر چه ثبوتی فزه ولی بالاخره ثبوتی هست. پس بینشون رابطه سلب و ایجاب نیست، یعنی تناقض نداره. رابطه سلب، رابطه ملکه و عدم ملکه هم بینشون نیست، چون ملکه و عدم ملکه هم یک طرفی سلب یک طرفی ایجابی. پس و این وحدت و کثرت هر دو ایجابی هست، پس بینشون رابطه عدم ملکه هم نیست. اما رابطه تضاد و تضاعف، دقت کنید، وحدت کثرت رو میسازه، یعنی شما با وحداتی که کنار هم جمع میکنید کثرت درست میشه. پس وحدت میشه مقدم کثرت، مقدم کثرت مقدم بر کثرت. این دو تا مطلب رو داشته باشید، یکی وحدت مقدم کثرت، یکی مقدم بر کثرت. خب آیا بین وحدت و کثرت تضاعفه؟ نه، متضادان با همند، یکی بر دیگری تقدم نداره، در حالی که دیدید وحدت بر کثرت تقدم داشت، به خاطر اینکه مقدم بود و هر مقدمی مقدم بود. پس بینشون رابطه تضاعف نیست، چون متضادان با همند، تقدم و تأخر ندارن، در حالی که وحدت و کثرت با هم نیستن، وحدت تقدم داره. از اینجا میفهمیم که بینشون تضاعف هم نیست، اما تناقض، اما تضاد. بینشون تضاد هم نیست. دلیلش اینه که هیچ وقت ضدی مقابل ضد دیگر نیست، ضدها هم دیگر رو ترک میکنن، یکی مقابل دیگری نیست، در حالی که وحدت مقابل کثرته، وحدت مقابل کثرته و هیچ مقابل ضد نیست، پس وحدت ضد نیست. معلوم شد بینشون تضاد هم نیست. خب خود وحدت و کثرت رو هم سنجیدیم، بینشون تناقض نبود، عدم و ملکه نبود، تضایف نبود، تضاد هم نبود. پس بین ذاتشون، یعنی بین خودشون هیچ نوع تقابلی نبود، در حالی که مصابیت کنیم بینشون تقابل هست. مطلب اولمون همین بود که بین وحدت و کثرت تقابله. خب تقابل بین وحدت و کثرت هست و این تقابل بین ذاتشون نیست، پس معلوم میشه که تقابل جای دیگه است و از اونجا به اینجا سرایت میکنه. خود وحدت، خود کثرت تقابل نداره. وحدت علت هست، دقت کنید، وحدت علت هست برای کثرت، چون گفتیم وحدات وقتی جمع میشن کثرت درست میشه، پس وحدت علت میشه برای کثرت، کثرت معلول میشه. بین علت و معلول تقابله، بین علت و معلول تقابله. اون تقابلی که بین علت و معلول است به وحدت و کثرت هم سرایت میکنه، پس خود وحدت و کثرت سرایت تقابل ندارن. دو عنوانی که این دو تحتش هستند اونها تقابل دارن و تقابل اونها به وحدت کثرت داده میشه. پس تقابل وحدت کثرت تقابل به العرض، نه به ذات، یعنی بین خود ذاتشون نیست، به واسطه تقابل دارن، به واسطه عنوان علت و معلول تقابل دارن. یه عنوان دیگری هم بر وحدت کثرت صدق میکنه و اون اینه که وحدت کیل میکند کثرت رو، مکیال کثرته. چون شما وقتی میخواد ببینید که این کثرتتون چند تاست، میگید ده، ده یعنی ده تا واحد، پس واحد داره کیل میکند کثرت رو. یا گاهی میگید صد یعنی صد تا واحد، پس کثرت داره به وسیله و وحدت کیل میشود، وحدت او رو کیل میکند. پس وحدت مکیال است، کیل کننده است، کثرت مکیل است، کیل شده است. بین کیل و مکیل، بین مکیال و مکیل رابطه تقابله. تقابل از این دو عنوان به وحدت کثرت سرایت میکنه. پس تقابل و وحدت کثرت میشه بالعرض، یعنی به توسط این دو عنوان، نه به ذات. خودشون تقابل ندارن. خب پس توجه شدید، دو تا عنوان بر وحدت کثرت عارضه. یکی به عنوان علت و معلول، که علت بر وحدت عارض است و معلول بر کثرت، چون رابطه بین علت و معلول رابطه تقابله، رابطه بین واحد کثیر هم تقابل میشه از این جهت. یه عنوان دیگه هم هست که بینشون تقابله، یکی مکیالیت و مکیلیت، که مکیالیت صفت وحدت، مکیلیت صفت کثرته. این دو تا صفت ها با هم تقابل دارن، تقابلشون به موصوف ها هم که واحد کثیره سرایت میکنه. پس نتیجه این شد که وحدت و کثرت اولا تقابل دارن، ثانیا تقابلشون بلعرضه، تقابل به ذات نداره. اذا عرفت هذا، این مطلب رو دانستی و فهمیدی که بین وحدت و کثرت تقابل هست، فنقول ان کثرت علم، که اصناف تقابل چهار تاست. یا تقابل سلب و ایجاب است میشه تناقض، یا تقابل عدم و ملکه است که روشنه، یا تقابل تضاد یا تضاده. اقسام تقابل این چهار تاست، در حالی که ولیس بین الوحدت و کثرت تقابل جوهری ای ذاتی. یعنی اینطور نیست که ذات، یعنی خود ذات وحدت با ذات کثرت تقابل داشته باشه و ناسازگاری. ذات ها تقابل نداره. پس بینشون تقابل ذاتی یا به تعبیر دیگه تقابل جوهری نیست. لیس بین الوحدت و کثرت تقابل جوهری، یعنی تقابل ذاتی که یستند الی ذاتیهما، مستند می شود این تقابل به ذات وحدت و کثرت. تقابلی که مستند بشه به ذات وحدت و کثرت، یعنی تقابل بین خود وحدت و کثرت برقرار بشه، نداره. به وجه من الوجوه، این به وجه من الوجوه بیان برای لیس تقابلونه، یعنی بین وحدت و کثرت تقابلی نیست به هیچ یک از وجوه، یعنی نه به تقابل تناقض، نه به تضاد، نه به عدم ملکه و نه به تزایف. به وجه من الوجوه الاربعه، یعنی همین چهارتا که شما دارن. چرا بین خود وحدت و خود کثرت هیچ کدوم از این تقابل ها نیست؟ بیان میکند، لأن الوحده مقومتون للکسره، وحدت مقوم کسرته، و مبدأ اون لها، مبدأ کسرته. روشنه که چرا مبدأ کسرته، چون از کردن سازنده کسرته و با اجتماعش کسرت درست میشه. وقتی مقوم بود مقدم هم هست. پس الان دو عنوان به وحدت داریم، یکی مقدمیت، یکی مقدمیت، که از هر دو عنوان میخوام بعدا استفاده کنیم. و هما ثبوتیان، یعنی وحدت کثرت دو امر ثبوتیان. همین که گفتیم دو امر ثبوتیان، دو تا از تقابل ها رفتن کنار، یکی تقابل تناقض، یکی تقابل عدم ملکه، زیرا در هر دوشون ما سلبو داریم. و وحدت و کثرت هم که درشون سلب نبود، پس بینشون تناقض نیست، بینشون عدم و ملکه نیست. و هما ثبوتیان، یعنی وحدت و کثرت دو امر ثبوتی هم. حالا که دو امر ثبوتی هم، لیستا به سلب و ایجاب، یعنی تناقض بینشون نیست، سلب و ایجاب که همون تناقض بینشون حاصل نیست. ولا عدم و ملکه، عدم و ملک هم بینشون نیست، چون عدم و ملک هم یک طرفش عدمه، سلب و ایجاب یک طرفش عدمه، عدم و ملک هم یک طرفش عدمه. نمیتونیم این رابطه رو بین وحدت و اسنان، وحدت و کثرت قرار بدیم، زیرا که وحدت و کثرت حالت صوتی هست، هیچ کنون سلبی ندارن. ولا متضاعفین، رابطه تضاعف هم بین وحدت و کثرت نیست. چرا؟ لأن المقوم متقدمون، هر مقومی متقدم است. در اینجا هم مقوم که وحدت است مقدم است بر متقوم که کثرت است، پس وحدت مقدمه، در حالی که بل مضاعف و مصاحبان، مضاعف مصاحب مضاعفه، همراه با مضاعفه، تقدم نداره. پس وحدت با کثرت تضاعف ندارن. چرا؟ چون مصاحب نیستند، یکی جلوتر از دیگری است، وحدت جلوتر از دیگری است، مصاحب نیستند، وقتی مصاحب نباشند تضاعف ندارند. ولا متضادتین، یعنی وحدت و کثرت متضاد هم نیستند، زیرا که میدونیم وحدت مقوم کثرت و کثرت متقوم به وحدت. لامتناع تقدم تقوم احد الضدین به الاخر، وحدت مقومه و کثرت متقومه، و محال است که ضدی مقومه ضد دیگر باشد، پس وحدت و کثرت با هم تضاد ندارند. و لا متضادتین، یعنی وحدت و کثرت تضاد ندارند. لامتناع تقوم احد الضدین به الاخر، چون ممتنع است که یکی از دو ضد به ضد دیگر تقوم داشته باشه، در حالی که کثرت به وحدت تقوم داره، پس باید بینشون تضاد نباشه، یا تقوم نباشه که هست، یا تضاد نباشه، چون تقوم هست پس باید تضاد نباشه. فلم یبقى بینهما الا تقابل عرضی، تقابل ذاتی بینشون از بین رفت، چون هیچ یکی از اصناف چهارگانه تقابل بینشون برقرار نشد، بنابراین باقی نمون بینهما، یعنی بین وحدت و کثرت، مگر تقابل عرضی. تقابل عرضی هم توضیح دادم، یعنی تقابل ذاتاً بین دو عنوان باقی می شود و به توسط اون دو عنوان بین وحدت و کثرت برقرار می شود. پس تقابلی که بین وحدت و کثرت است تقابل بالواسطه است، تقابل بالواسطه یعنی تقابل بالعرض یا عرضی. و هو، یعنی این تقابلی که بین وحدت و کثرت است، به اعتبار عروض علیت بر وحدت و معلولیت بر کثرت، و معلولیت و علیت با هم تقابل دارند، پس به برکت این دوتا وحدت و کثرت هم تقابل پیدا می کنند، منتها همونطور که گفتیم تقابلشون بالعرض و الواسطه است. و هو یعنی تقابلی که بین وحدت و کثرت برقرار می شود، و این تقابل تقابل عرضی است به اعتبار عروض علیت و معلولیت، یا مکیالیت و مکیلیتی است که این دو عارض می شوند لهما، یعنی علیت و مکیالیت عارض می شوند برای وحدت، معلولیت و مکیلیت عارض می شوند برای کثرت. اینا مطلب روشنیه. فإن الوحدة، خب از اینجا نتیجه گرفته می شود که وحدت و کثرت تقابل بالعرض دارد. خب گفتیم تقابلی که بین وحدت و کثرت به اعتبار عروض علیت و معلولیت، یا به اعتبار عروض مکیالیت و مکیلیت، العارضه این لهم که عارضه وحدت و کثرت می شود. حالا می خواهم بیان کنیم که چطور وحدت علت است و کثرت معلول، یا چطور وحدت مکیال است و کثرت مکیل. میگیم که فإن الوحدة علت للکثرة و مکیال لها، چون سازنده کثرته، پس میشود علت کثرت، چون کثرت به توسط وحدت کیل میشود و عاد میشود، پس وحدت مکیال کثرت است. این از طرف وحدت. از طرف کثرت، و کثرت معلولتون و مکیلتون. وقتی وحدت علت، کثرت معلوله، وقتی وحدت مکیاله، کثرت مکیله. ف بین همه ها زن نومن تزایف، بین همه این بین وحدت و کسرت این نوع تزایف برقراره، یعنی تزایفی که در واقع مربوط به علیت و معلولیته یا در واقع مربوط به مکیالیت و مکیلیته. این دو تا عنوان ها با هم تضاعف دارن، حقیقتا تضاعف دارن، اما تضاعفشون سرایت میکنه به وحدت کثرت، وحدت کثرت را متضاعفان بالعرض قرار میدن. فکانت تقابل عرضی اندازاتیان، تقابل بین وحدت کثرت میشود تقابل عرضی نه تقابل ذاتی، یعنی تقابل بالعرض است نه تقابل به ذات. حالا عبارت مصنف رو توجه کنید که من عبارت رو معنی نکرده بودم، گذاشتم تا شرح خونده بشه. قال و تقابل هما، یعنی تقابل وحدت و کثرت به خاطر اضافه علیت و معلولیت یا به خاطر اضافه مکیالیت و مکیلیت. علیت و مکیالیت مال وحدت، معلولیت و مکیلیت مال کثرت. چون بین علت و علیت و معلولیت تضافه، بین مکیالیت و مکیلیت تضافه، پس بین وحدت و کثرت هم تضاعف می شود، منتها به توسط همین علیت و معلولیت یا علیت و مکیلیت. پس تقابل به خاطر این هست، لال تقابل جوهری بین هما، نه اینکه تقابل جوهری و ذاتی بین وحدت و کثرت باشد که ذات واحد با ذات کثیر نسازد. اینطور نیست، ذات واحد با ذات کثیر میسازه، این عناوین ها با هم نمیسازن، پس تقابل بین این عناوین هست. و این عناوین هم همه رو توجه کردید اضافی هست، هم علیت و معلولیت اضافی است، هم مکیالیت و مکیلیت اضافی است. بنابراین تقابلی هم که بین وحدت و کثرت، تقابل تضایفه. پس تقابل بین علیت و معلولیت، مکیالیت و مکیلیت و وحدت و کثرت، تقابل بین اینها همه تقابل تضایف. منتها در معلولیت و علیت تقابل به ذات، در مکیالیت و مکیلیت هم به ذات، در وحدت و کثرت به لحاظ. پس در هر سه تقابل تقابل تضایفه، منتها در دو تاش به ذات، در یکیش به لحاظ. لذا گفت فکان تقابل عرضیان لازات، یعنی تقابل تضایف که بین وحدت و کثرت است عرضیست نه ذاتی. ولی همین تقابل تضایف بین علیت و معلولیت ذاتی بود، بین مکیالیت و مکیلیت ذاتی بود، اونجا بلا واسطه بود، اما در وحدت و کثرت نه الواسطه است. خب بحث در تقابل وحدت و کثرت تمام شد. اولا معلوم شد که وحدت و کثرت تقابل دارن، ثانیا معلوم شد تقابل به ذات ندارن بلکه تقابل به العرض دارن، ثالثا معلوم شد تقابل به العرضشون هم از سنخ تقابل تضایف است.
تو وحدت و کثرت هم صدر
معتقده که وحدت جز اعتبارات نیست بلکه در خارج هست و حرف شیخ اشتاق رو قبول نمی کنه. شیخ اشتاق میگه وحدت همیز اعتباری مثل وجود که همیز اعتباری. صدر میگه نه، وحدت هم اعتباری نیست، وحدت در خارج هست
مثل وجود.
مثل وجود البته وحدتی که صدر میگه همون وحدتیست که مساوات رو با وجوده. خود وجود رو میگه در خارج هست، وحدت هم میگه در خارج هست.
پس در خارج قطرات نداریم؟
چی نداریم؟
کثیر
هم در خارج داریم، منتها ایشون میگه کثیر رو تحت عنوان واحد ببر و وقت در خارج موجودش کن، مثلا اشعره در خارج موجود. علی حال صدرا که معتقد است وحدت نداریم، وحدت در خارج داریم و وحدت امر اعتباری نیست، و به خاطر اون به خاطر این جرف شیخ اشراق رو که قائل به تسلسل شده قبول نداریم. حتی حرفی که اینجا هم زده شد، اینجا هم گفت زده متسلسل اینجا قبول نداریم. میگه وحدت وحدتش به ذات خودشه دیگه، لازم نیست. صدرا میگه لازم نیست برای وحدت وحدت دیگر درست شود تا تسلسل پیش بیاد. وحدت هر چیزی به وحدت است
ولی وحدت خود وحدت به خودشه، دیگه وحدت جدیدی نمیخواد تا تفصیل بزنگه. پس وحدت در خارج موجود است مثل وجود، همونطور که میگیم وجود هر چیزی به وجود است و وجود خود وجود به خودشه، همچنین میگیم وحدت هر چیزی به وحدت است و وحدت وحدت به خودشه. بنابراین تکرار وحدت یا تکرار وجود لازم نمیاد تا چه بسه تسلسل. اصلا ما دوتا وجود پیدا نمی کنیم، دوتا وحدت پیدا نمی کنیم، یعنی نمیتونیم بگیم لل وحدت وحدتون تا چه برسه به این که این نهایت وحدت درست بشه. پس این که صدر را در اسفار گفته اعتناب اعتبار بودن وحدت نکن، طبق مقنای خودش شکست کرد.
اول وحدت بود و بعدا کسرت.
نه، این دوتا باید با هم باشن.
خود تو پدر و پسری که دوتا با هم نیستن.
با همه.
خب اول
پدر و پسر با هم نیستن، پدر و پسری که با همه، یعنی ابوت و نبوت با هم حاصل میشه. بله، ذات اب، ذات اب قبل از ذات ابنه، ولی اب بودنش با اب بودنش مقارنه. اب بودن او و اب بودن این مقارنه، ابوت اون و نبوت این مقارنه. اگر این اب نباشه اون اب نمیشه. ذاتشون بله، ذات زید که پدره جلوتر از ذات امره، ولی ابوت و نبوت هر دو با همه، در همه جا تضاریف ها با همه.
تفاوت
تضاریف
ذاتی با عربی چی شد؟
تضاریف ذاتی یعنی تضاریف مال خودشه، ذات منظور اینه. تضاریف ذاتی یعنی تضاریف خود همین ذات
بلا واسطه.
تضاریف عرضی یعنی تضاریف با واسطه. اگر دو چیز با هم خودشون تضاریف داشتن گفته میشه تضاریفون ذاتیه، اگه خودشون تضاریف نداشتن چیزی دیگه تضاریف داشت، تضاریف اون چیزی دیگه به اینجا سرایت کرد، گفته میشه تضاریف اینجا عرضی است. عرضی یعنی معل واسطه.
بین وحدت و کثرت یعنی میشه این تناقض را ثابت کرد؟
بین معناشون بره، یکی ینقسم هست یکی لا ینقسم. بین وحدت و کثرت تناقض درست میشه، نه بین خودشون، بین معناشون، یعنی بین ینقسم و لا ینقسم. وحدت رو تعریف میکنه به لا ینقسم، کثرت رو تعریف میکنه به ینقسم. بین ینقسم و لا ینقسم تناقضه، ولی بین وحدت و کثرت تناقض نیست، چون وحدت و کثرت سلبی نیستن، یکیشون سلبی نیست، هر دوشون ثبوتیه. و در تناقض لازمه که یکی سلبی باشه.
خب وقتی در معنی تناقض، یعنی تناقض در معنیشون ثابت شد، در نتیجه بین خودشون هم تناقض ثابت میشه دیگه. ما اینها را در نظر معنیشون در نظر میگیریم.
شما میفرمایید اگر در بین معنا تناقض درست شد، بین اون خودشون هم تناقض درست میشه. این حرف شما در صورتی است که معنایی که ما برای وحدت جسد میکنیم معنای ذاتی باشد، یعنی حد باشد. اینا معنای شرالاسمیه، هیچ کدوم حد نیستن. هیچ کدوم از این دوتا معنا ذات وحدت جسد رو نشون نمیدن. اگر ذات وحدت جسد رو نشون میدادن و بین این دو معنا تناقض بود، خب بین وحدت جسد هم تناقض درست میشد. ولی نه ینقسم ذات وحدت رو، ذات کثرت رو نشون میده، نه لا ینقسم ذات وحدت رو نشون میده. هیچ کدوم اشاره به ذات نمی کنه. بنابراین اگر بین ینقسم و لا ینقسم تناقض باشه، هیچ لزومی نداره تناقضشون سرایت کنه به وحدت و کثرت، چون هیچ کدوم از این دو تا معنای وحدت و کثرت نیستن، معنای لفظی هست. معنای لفظی هم برای وحدت و کثرت، نه معنای معنوی، نه حرف، نه بیان کننده ذات، بلکه لفظی هستند، لفظی هستند اوزه از وحدت و کثرت. که در جلسه گذاشتم گفتیم که ما این دوتا رو تعریف لفظی میکنیم، یعنی هر کدوم رو به لفظ دیگری که واضح تر از معرفی میکنیم. تعریف لفظی، اگه تعریف لفظی باشه حکایت از ذات وحدت و کثرت نمی کنه. بنابراین اگر بین این دو تعریف و تناقض بود، هیچ لزومی نداره که بین معرف هم تناقض باقی بشه.
خیلی ممنون. انشاءالله برای جلسه آینده.